أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که برخی گفتند چون هر ضدی توقف دارد بر عدم ضد دیگرش، قیام توقف دارد بر عدم جلوس، سواد توقف دارد بر عدم بیاض و هاکذا، پس امر به ضد مقتضی امر غیری به ترک ضدش است، و امر غیری به ترک ضد مستتبع نهی غیری از نقیض آن که خود ضد هست می باشد. البته برخی فرمودند که در کتاب ازواء نیازی نبود که این نکته اخیره مطرح بشه که امر غیری به ترک ضد مستتبع نهی از نقیض آن که خود ضد هست خواهد بود. ما نیازی به این نداریم. ما وقتی ازاله واجب شد ثابت کردیم ترک نماز در اول وقت که ازاله واجب است واجب غیری است، دیگر نمیتواند فعل صلات در این حال امر داشته باشد. وقتی واجب از ترک نماز در این وقت، چطور میخواهد نماز خواندن در این وقت امر داشته باشد؟ پس این نماز باطل است. و یا در اون دلیل قبلی که المتلازمان فی الوجود متلازمان فی الحکم، گفته می شد که ازاله که واجب است ملازم او که ترک نماز است هم باید واجب باشد، که لابد اونها می گویند واجب نفسی هم هست. دیگر معنا ندارد که ترک نماز در اول وقت واجب نفسی باشد، خود نماز هم در اون حال امر داشته باشد. ولیکن به نظر ما این فرمایش تمام نیست، چون امر به ترک نماز در اول وقت با امر به خصوص نماز در اول وقت نمی سازد، اما با امر به جامع نماز که لاب شرط است از نماز در اول وقت چرا نسازد؟ اون چی که شبهه دارد که با امر به جامع نماز نمی سازد، نهی از این فرد اول وقت از نماز هست که میگویند نهی غیری مقتضی فساد هست، و یا لااقل با اطلاق امر به طبیعی نماز که شامل این نماز بشود سازگاری ندارد. ولذا نیاز داریم به این که بگوییم که امر به ازاله مستتبع امر به ترک نماز هست، از باب این که ازاله متوقف است بر ترک نماز، و حال که ترک نماز واجب شد پس خود نماز حرام خواهد بود و خود نماز نهی خواهد داشت، بعد بگوییم که نهی از عبادت مقتضی فساد است. به هر حال در مقابل این استدلال اشکالهایی مطرح شد، رسیدیم به اشکال صاحب کفایه که مراد ایشان واضح نبود و احتمالاتی راجع به مراد صاحب کفایه مطرح شد. چهار احتمال رو مطرح کردیم و جواب دادیم. دو احتمال مونده که عرض میکنیم. یکیش احتمالی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه در تفسیر کلام صاحب کفایه. مرحوم آقای خویی فرموده که مقصود صاحب کفایه ممکنه این باشه که تضاد بین قیام و جلوس مثلا، همونطوری که اقتضا میکنه که در زمان واحد جمع نشوند، اقتضا میکنه که در مرتبه واحده هم جمع نشوند. پس وجود جلوس در مرتبه قیام محاله، چون مستلزم این است که جلوس و قیام در مرتبه واحده موجود بشوند. پس در مرتبه قیام وجود جلوس محال است، ارتفاع نقیزین هم که نمیتوانیم قائل بشویم، بنابراین در مرتبه قیام عدم جلوس هست، عدم جلوس شد در مرتبه قیام. اگر بنا باشد قیام توقف داشته باشد بر عدم جلوس، پس عدم جلوس در رتبه متقدمه بر قیام خواهد بود، چون از اجزای علت قیام می شود عدم الجلوس، و این مستلزم تهافت در رتبه است. از یک طرف در رتبه قیام عدم الجلوس هست، از طرف دیگر میگویید که عدم الجلوس در رتبه متقدمه بر قیام هست از باب اینکه از اجزای علت اوست. مرحوم آقای خویی فرموده که ما این بیان را قبول نداریم، چون اساس این ادعا را که اجتماع ضدین محال هست به شرط وحدت رتبه یا حتی اجتماع نقیزین محال هست به شرط وحدت رتبه که برخی مطرح می کنند، ما قبول نداریم. هستند کسانی که می گویند در تناقض، در تضاد چند شرط لازم است، یکی وحدت رتبه، و لذا مثال میزنند، میگن وجود در وجود و عدم در رتبه انسان نیست، و لذا انسان در رتبه ذاتش نه موجود است نه معدوم، ولیکن در رتبه متأخره از ذات یا موجود است یا معدوم. اختلاف رتبه موجب می شود ما بگوییم که در رتبه متأخره از ذات انسان یا موجود است یا معدوم، ولیکن در رتبه خود ذات انسان، انسان نه موجود است نه معدوم. ولی این درست نیست. ما معتقدیم تضاد مربوط به عالم وجوده، در ظرف وجود سیاهی یک جسم با سفیدی او جمع نمی شود ولو در دو رتبه باشد، مثلا سیاهی یک جسم علت سفیدی او باشد، اختلاف رتبه پیدا می کند. علت در رتبه متقدمه بر معلول است، اما می شود یک جسم هم سیاه باشد هم سفید؟ بگوییم چرا هم سیاه هست هم سفید؟ بگویید سیاهیش در رتبه متقدمه بر سفیدیش است، چون سیاهیش علت سفیدی اوست. این محاله، ولذا امتناع اجتماع ضدین اختصاص به فرض وحدت رتبه ندارد. قیام و جلوس در وجود با هم جمع نمی شوند در زمان واحد، چه اختلاف رتبه داشته باشند چه نداشته باشند. بنابراین حال که قیام و جلوس در وجود در زمان واحد جمع نمی شوند ولو با اختلاف رتبه، عدم جلوس مثلا با قیام جمع می شود ولو با اختلاف رتبه. منافات ندارد که عدم جلوس در رتبه متأخره در رتبه متقدمه بر قیام باشد از باب تقدم اجزاء علت بر معلول. خب این فرمایش ناتمامه. ببینید دو بحث است که آقای خویی ظاهرا با هم خلق کردن. یک بحث که آقای خویی در اشکال به اون مطلب نظر دارن این هست که در امتناع اجتماع ضدین وحدت رتبه شرط نیست. بله کاملا حق با آقای خویی است. کسانی که میگویند در امتناع اجتماع ضدین وحدت رتبه شرط است، دایره امتناع اجتماع ضدین رو محدود میکنند به فرض وحدت رتبه. جوابشان هم این هست که نخیر، سیاهی ولو علت سفیدی باشد و این منشأ اختلاف رتبه بین این دو بشود، اما باز اجتماع سیاهی و سفیدی در جسم واحد محال است. اما مستدل چیز دیگری می گفت. مستدل می گفت همانطور که اجتماع ضدین در زمان واحد محال است، در رتبه واحد هم محال است. مستدل که آقای خویی به او اشکال کرد نمیخواست دائره امتناع اجتماع ضدین را محدود کند به فرض وحدت رتبه، میخواست بگوید اگر در وجود مجتمع بشوند ضدان محال است جمع بشوند ولو با فرض اختلاف رتبه، اگر در وجود هم جمع نشوند در رتبه جمع بشوند باز اجتماعشون محال هست. شبیه این که بعضی چیزها هستن در وجود اجتماعشون محال نیست ولی اجتماعشون در رتبه محاله. علت و معلول، علت و معلول اجتماعشون در وجود نه تنها محال نیست بلکه علت تامه و معلول اجتماعشون در وجود ضروری است، ولیکن اجتماعشون در رتبه واحد محاله چون رتبه علت متقدم است بر رتبه معلول. پس مستدل میخواهد بگوید کما یمتنع اجتماع ضدین فی عالم الوجود فی زمان واحد، یمتنع اجتماعهما فی رتبه واحده. پس نقض نکنید به اینها که با فرض اختلاف رتبه هم اجتماع ضدین در وجود محال است. محال باشد، اونها که نمی گفتن محال نیست، می گفتن اجتماع ضدین در یک رتبه محال است، پس باید در رتبه قیام جلوس نباشد، عدم الجلوس باشد. خب البته این حرف اشکال دیگری دارد غیر از اشکال آقای خویی، و اون اشکال این است که مغالطه محض است که ما بگوییم اجتماع ضدین در رتبه واحد محال است. این رو باید مغالطش رو کشف بکنید. اجتماع ضدین در عالم وجود در زمان واحد محال است و چش روشن است. اما اجتماع ضدین در رتبه واحده ولو منجر به اجتماع در وجود نشود این هم محال است. این مبتنی بر یک مغالطه است، باید اون مغالطه رو کشف کنیم. اون مغالطه اینه که اجتماع ضدین در رتبه اگر به این معناست که این دو ضد معلولین علت ثالثه باشند، که یک علت ثالثه‌ای بخواهد دو ضد را معن موجود کند، بله محال است. این که ضدان در رتبه واحده باشند یعنی که مقتضی داشته باشند برای وحدت رتبه. مقتضی وحدت رتبه چیست؟ مقتضی وحدت رتبه این است که دو چیز متلازمند که طبعا میشن معلولین علت ثالثه. بله این محال است. این که قیام و جلوس در رتبه واحده باشند به معنی که مقتضی دارند برای وحدت رتبه، امر وجودی است که اقتضاء وحدت رتبه اینا را میکند، بله محال است. اما این دلیل نمی شود بین عدم جلوس و قیام اتحاد رتبه باشد به این معنا که حال که قیام و جلوس نمی توانند متلازمین باشند، معلولین علت ثالثه باشند، پس باید قیام با عدم ضدش در یک رتبه باشند به این معنا، یعنی قیام و عدم جلوس معلولین علت ثالثه باشند. این که بین قیام و جلوس نمیتواند ملاک وحدت رتبه باشد، ملاک وجودی برای وحدت رتبه باشد، دلیل نمی شود که بین قیام و عدم جلوس باید حتما یک ملاکی باشد برای وحدت رتبه این دو. و اگر مقصود از وحدت رتبه عدم ملاک طولیت است، وحدت رتبه به این معنا که ملاکی نیست که اقتضا کند طولیت را بین ضدین، مثل این که میگوییم آب و آتش وحدت رتبه دارند، معنای وحدت رتبه آب و آتش این نیست که یک ملاکی هست برای اتحاد رتبه این دو. نخیر، آتش معلول یک علتی است، آب هم معلول یک علت دیگری است. اما وحدت رتبه به این معنا دارن که ملاکی برای اختلاف رتبه در اینها نیست، امر عدمی، ملاکی برای طولیت بین آب و آتش نیست. روی حساب میگن وحدت رتبه دارن، نه روی این که یک ملاکی برای وحدت رتبه هست که اینها معلولین علت ثالثه هستن. یک علتی است که هم آب را ایجاد کردم آتش را توعبه. وحدت رتبه آب و آتش یعنی ملاکی برای طولیت بین این دو نیست. پس بین قیام و جلوس که میگویید نمیتواند وحدت رتبه باشد به این معنای اول که گفتیم، یعنی نمیتواند توعبینی باشند که معلولین علت ثالثه باشند، روشن است. اما اقتضا نمی کنه که قیام و عدم جلوس معلولین علت ثالثه باشند و توعبین باشند. اگر به این معنا می گویید که قیام و جلوس ملاکی بلای اختلاف رتبه ندارند، به این معنا وحدت رتبه دارند. قیام و عدم جلوس، قیام و جلوس وحدت رتبه دارن به این معنا که امری که اقتضا کند اختلاف رتبه قیام و جلوس را وجود ندارد، مثل آب و آتش هست. به این معنا مجتمع شدن در رتبه واحده، یعنی قیام و جلوس دو ضدی هستند که در خارج نمی توانند با هم مجتمع بشوند، ولیکن چون ملاکی برای طولیت بین این دو نیست، میگیم اینها اجتماع در رتبه پیدا کردن. خب منافات نداره که ملاکی برای طولیت بین قیام و جلوس نباشه، اما بین عدم جلوس و قیام ملاک طولیت باشه. قیام و جلوس و هم طولیت ندارن، چون هیچ کدام علت برای دیگری نیستن. اما منافات نداره که عدم جلوس با قیام اختلاف رتبه داشته باشن، چون ملاک دارد که قیام متوقف است بر عدم الجلوس، توقف شیء علی عدم مانع. و لذا این بیانی که آقای خویی مطرح کرد، اشکال خود آقای خویی بهش وارد نیست، اما نشان داده شد که این بیان مشتمل بر یک مغالطه است که با کشف این مغالطه فساد این بیان و این احتمالی که برای مقصود صاحب کفای ذکر میشه روشن میشه. عرض کردم زدان در رتبه واحده هستن دو معنا داره. خب یعنی اختلاف رتبه ندارند. نه، اجتماع فر رتبه یعنی اختلاف در رتبه ندارند. وحدت رتبه، اجتماع در رتبه یعنی وحدت رتبه. خب قیام و جلوس وحدت رتبه دارن به این معنای عدمی، یعنی ملاکی برای طولیت بین این دو نیست. خب این اختزا نمی کند که قیام و عدم الجلوس هم در رتبه واحده باشن. می توانن هم در رتبه واحده باشن، می توانن نباشن، هر کدام باید جدا حساب بشه ببینیم ملاک طولیت دارد یا ندارد. قیام و جلوس ملاک طولیت نداشت، به این لحاظ گفتیم وحدت رتبه. اگر عدم الجلوس هم با قیام ملاک طولیت نداشت، در رابطه با آن هم میگیم وحدت رتبه. اگر ملاک طولیت داشت میگیم اختلاف رتبه. بله، یعنی ببخشید، قیام و جلوس یعنی یک اراده هم ایجاد میکنه، قیام رو هم اراده ایجاد میکنه جلوس رو. آقا شخص که یک علیت نداره که، والا همه موجودات مخلوق خدا هستن. علت واحده ثالثه یعنی یک وجود شخصی علت دو چیز را ایجاد کرد، چون این دو چیز با هم توأم بودن و متلازم بودن. اجازه بفرمایید، آخرین احتمالی که برای مقصود صاحب کفایه ذکر میشه مطلبی است که در بحوث متعرض شدن. گفتن که مقصود صاحب کفایه میتونه این باشه که توقف قیام بر عدم جلوس به چه معناست؟ به این معناست که عدم جلوس مؤثر است در قیام، این که معنا ندارد، عدم که مؤثر نیست. پس به این معناست که چون جلوس مانع است از قیام، پس وجود قیام متوقف است بر عدم جلوس، توقف الشیء علی عدم مانع. خب با این بیان پس جلوس می شود مانع از قیام و قیام متوقف است بر عدم جلوس از باب توقف شی بر عدم مانع. خب جلوس شد مانع از قیام، در چه فرضی مانع از قیام است؟ در فرض عدمش، مگر می شود شیء معدوم مانع باشد؟ پس باید بگیم جلوس در فرض وجودش مانع از قیام است. این تا اینجا. از طرف دیگر ما که تفصیل محقق خونساری را بین ضد موجود و بین ضد معدوم قبول نداریم کما سیعتی، این طور نیست که بگیم جلوس وقتی موجود است مانع است از قیام، ولی وقتی معدوم است مانع از قیام نیست. این که معنا نداره. مثل این که بگیم رطوبت پنبه اگر موجود است مانع است از احتراق پنبه، اگر موجود نیست متصف به وصف مانعیت نیست. اینه که نمیشه بگیم بالاخره رطوبت مانع است از احتراق قطنه، بله هر مانعی در فرض وجودش مانع از تأثیر مقتضی است. حالا که اینجور شد نتیجه این میشه که قیام که حساب میکنیم میبینیم جلوس مانع از قیام هست. از اون طرف جلوسم ضد قیامه، جلوس رو هم که حساب میکنیم میبینیم قیام مانع از او هست. این یک مشکلی رو تولید میکنه. مشکل اینه شما میگید قیام که حساب میشه جلوس مانع از آن هست و لذا توقف داره قیام بر عدم الجلوس توقفشه علی عدم مانع. آقا این جلوسی که وجودش طبق فرض متوقف است بر عدم قیام، چون عرض کردیم بیان که اختصاص ندارد به یک ضد به خصوص، همونطوری که قیام متوقف است بر عدم الجلوس توقف الشیء علی عدم مانع، جلوس هم متوقف است بر عدم القیام توقف الشیء علی عدم مانع. بنابراین میگیم قیام که میخواهد توقف داشته باشد بر عدم الجلوس توقفش علی عدم مانع، یعنی جلوس مانع از قیام باشد. چطور میخواهد جلوس مانع از قیام باشد؟ این محاله، چون وجود جلوس متوقف است بر عدم قیام. اگر قیام باشد جلوس نیست. جلوسی که میگوید من رابطه ام با عدم رابطه ام با قیام رابطه جن و بسم الله، تا قیام موجود بشه من جلوس نیستم، فراریم. و این جلوس بگه من جلوی قیام را گرفتم، بیچاره تو اگر قیام موجود میشد نابود بودی، چون فرض اینه قیام هم مانع از جلوسه. اون وقت حالا ادعا میکنی که من مانع از وجود قیام شدم. دقیقا همون مثال پشه و وزش باده. پشه میگه که میگن عجب امروز باد نمیوزه، پشه میگه من مانع شدم از وجود وزش باد. میگن بیچاره تو وجودت در این فضا متوقف است بر اینکه وزش بادی نباشد، اگر وزش باد باشد تو نابود میشوی، از اینجا گریزان میشوی، وجودت متوقف است بر عدم وزش باد، چطور میخواهی مانع از وزش باد بشه؟ ولذا مانعیت جلوس از قیام شد محال. خلاصه این بیان بحوث اینه، میگن قیام توقف دارد بر عدم جلوس طبق مدعای قائلین به توقف شیء علی عدم ضده، از باب این که جلوس مانع از قیام است، و الا عدم الجلوس که مؤثر نیست در تحقق قیام، جلوس مانع است از قیام، ولذا توقف دارد قیام بر عدم جلوس توقف شیء علی عدم مانع. خب جلوس هم توقف دارد بر عدم قیام، توقف شیء علی عدم مانع، یعنی اگر قیام موجود بشود مانع از وجود جلوس است، وجود جلوس مرهون عدم قیام است، متوقف بر عدم القیام است. چطور میخواهد این جلوس بگوید من مانع شدم از وجود قیام؟ بیچاره اگر قیام موجود میشد تو نابود بودی، وقت میگی من مانع شدم از وجود قیام. و به لحاظ رتبه هم مشکل پیش میاد، چون مانع رتبتن متقدم بر عدم الممنوع، یعنی قیام حساب کنیم ممنوع است، مانعش یه جلوس، خب توقف دارد عدم قیام بر وجود جلوس، وجود جلوس هم توقف دارد بر عدم القیام، از باب توقف شیء علی عدم مانع، و این مستلزم تفاوت در رتبه است که انصافا این اشکال اشکال فنی واردی هست، ولی باز ما روزه خودمون رو میخونیم میگیم درسته، همه این حرفا درسته، اما اون مثال ظرف پر گل یادمون نره. بله بالاخره الان بین وجود آب در این ظرف با وجود گل در این ظرف تضاد هست دیگه، لایجتماع فی ظرف واحد دیگه. به لحاظ عقلی حساب کنیم، واقعا از نظر عقلی بخوایم بگیم توقف دارد وجود آب در این ظرف بر نبود گل، از اون طرف بودن گل در این آب هم توقف دارد بر نبود آب، اینا از نظر عقلی همین مشکلات دور و تفاوت در رتبه اینو پیش میاره، ولی از نظر عرفی درسته که برای اینکه آب تو این ظرف بریزیم باید مقتضی وجود گل در این آب رو از بین ببریم، اما عرف اینا رو متوجه نیست. اون وجدان عرفی میگه بابا گل رو پاک کن از این ظرف تا بتونی تو این ظرف آب پر کنی، محبت اغیار رو از دلت بیرون کن تا بتونی محبت خدا رو در دلت جا بدی، چون نیاز به یک عملیه زائده داره، اول باید کاری کنی که اون زد از بین بره، مقتضی رو از بین بره. عرف متوجه اون مقتضی نیست که اون زد رو میبینه، میگه اون از بین ببر تا زد دیگر رو بتونی موجود کنی. بله در افعال اختیاریه که مثل قیام جلوس این بیان نمیاد، چون وقتی شما نشستی هر وقت اراده بکنی قیام بکنی نیاز به عملیه زائده نداره اعدام جلوس، اما اراده قیام باعث به جلوس منتفی بشه. همین که اراده میکنی بری سراغ ازاله موجب میشه نماز منتفی بشه. این در این مثال ها ما مشکلی نداریم، اما توجه بکنیم بعضی از مثال ها ممکنه نقض بشه به ما، مثل پر کردن آب در این ظرفی که پر از گل است، سفید کردن این دیواری که سیاه است و تا سیاهی آن را از بین نبریم نمیتوانیم سفید کنیم، این مثالا رو توجه بکنید نکتش چی هست تا بتونید جواب از نقض به این مثالها داشته باشید. خب اشکال پنجمی که مطرح میشه به استدلال به این که هر ضدی متوقف از وجودش بر عدم ضد دیگرش، اشکالی است که باز صاحب کفایه میکنه. اشکال قبلی از صاحب کفایه بود با تفسیرهای مختلف که ما 6 تفسیر براش ذکر کردیم. گفتن صاحب کفایه به خواب کسی اومد گفت من زحمت های 30 ساله شما رو که فصول و نمیدونم چی و اینا بخوریدم، با یک کفایه که نوشتم برطرف کردم، راحت مطالب رو نوشتم. اون طلبت عقده ای که داشت از که باید گفت که ولی 30 سال باید زحمت بکشیم بفهمیم تو چی گفتی. حالا 6 تا تفسیر برای کلام صاحب کفایه. این اشکال پنجم نه، واضحه. میگه این توقف و زد علا عدم زده مستلزم دوره، چون قیام توقف داره بر عدم جلوس، توقفش علا عدم مانه، عدم جلوسم توقف داره بر قیام. چرا؟ چون عدم معلولم متوقف است بر وجود مانع. همونطوری که وجود معلول متوقف است بر وجود علت، عدم معلولم مستند است به عدم علته. پس وجود قیام توقف داره بر عدم جلوس، توقفشه علا عدم مانع. عدم جلوسم میشه عدم المعلول دیگه، چون خود جلوس هم یک معلولیست. او هم توقف داره بر وجود قیام، توقفش عدم شی، توقف عدم المعلول علا وجود مانعه. میشه دور دیگه، قیام متوقف از بر عدم جلوس، از ما به توقف وجود معلول بر وجود علتش. عدم جلوس هم توقف داره بر قیام، از باب توقف انتفاع معلول بر انتفاع علت آن، که وقتی مقتضی باشد طبعا انتفاع علت به چیست؟ به وجود مانع. پس این مستلزم دور است. مرحوم آخون خواسته از این بیان دور هم جواب بده که انشاءالله فردا جواب صاحب کفایه رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.